أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. مرحوم آخوند فرمودن که عدم صحت سلب محمول از موضوع و همچنین صحت حمل محمول بر موضوع علامت این هست که لفظ موضوع استعمال شده در معنای حقیقی. اگر شما گفتید معنای انسان بشر است، باید نتوانید بشر را از انسان سلب کنید و باز نشانه حقیقت حمل بشر بر انسان است. حالا اشکالی رو در تبادر و انسباق کردن، گفتن دور لازم میاد. فرمودن که علم به معنای حقیقی وابسته به تبادر است و تبادر هم وابسته به علم به معنای حقیقی. این میشد دور. در اونجا پاسخ دادن، فرمودن که این دوتا علم، یکیش علم تفصیلیه، یکی علم اجمالی. فرمودن علم به معنای حقیقی این وابسته به تبادر هست، اما تبادر وابسته به علم تفصیلیه معنای حقیقی نیست. تبادر وابسته به علم ارتکازی اجمالی است. عین این موضوع و این اشکال و این پاسخ در صحت سلب و صحت حمل نیز صادقه. یعنی به این شکل که شما فرمودید که از کجا بفهمم و علم پیدا کنم به معنای حقیقی، از اینکه صحیح نیست سلب کنیم معنا را از این لفظ. خب حالا از کجا میفهمی صحیح نیست سلب کنی؟ از اینجایی که میدانی این معناشه، لذا نمیتونی سلب کنی، این میشه دور. از کجا بفهمم معنای انسان بشر است؟ از اینجا که میبینم بشر رو از انسان نمیتونم جدا کنم. از کجا میدانم که بشر رو از انسان نمیتوانم جدا کنم؟ از اینجا که علم به معنای حقیقی دارم. این شد دور دیگه. این جوابی که در تبادر دادن، عیناً همون جواب رو اینجا میدن. میگن علم به معنای حقیقی وابسته است به این که میبینی نمیتونی سلب کنی بشر رو از انسان، اما این که نمیتوانی سلب کنی موقوف بر اون علم تفصیلی نیست، این موقوف بر علم ارتکازیه. یعنی علم ارتکازی داری که بشر رو از انسان نمیتونم جدا کنم. بنابراین چون یک طرف، یعنی علم موقوف با بایان علم موقوفون علیه با هم فرق کرد، یکی تفصیلی شد یکی اجمالی، لذا مشکل برطرفه و دور نیست. یک جور دیگه در تبادر هم فرار کردن از اشکال، گفتن امکان دارد که علم دومی علم مستعلم نباشد، علم محاورات باشد. اینجا هم همینطور، شما مستعلم میخواید ببینید این معنای حقیقی هست یا نیست. این وابسته به اینه که نتوانید سلب کنید معنا رو از لفظ. خب حالا میخواد ببینید که این که نمیتونید سلب کنید معنا رو از لفظ، این به خاطر چیه؟ این به خاطر علم در محاوراته. اینجور دور رو نجات پیدا کردن. شما اشکالتون چیه؟
من از کنم که با علم اجمالی، علم اتخاذی مگه تبادل میشه؟
بله. تبادل یعنی چه؟ یعنی انسوا نگردیم، تبادل نگردیم، تبادل رو معنا نکنید یقین. تبادل یعنی انسوا، یعنی سوق المعنا الازده در این حده، چون در این حده با علم اعتقادی محقق میشه. یعنی شما مثلا بهتون میگن که مرد شجاعی و انسان کاملی برانس وارد قوم بشه، خب فوری ذهنتون میره که مقام معظم رهبری میخوان وارد قوم. یقین دارید ایشون میخوان بیان؟ نه، هنوز که مسجل نشده مثلا. خب علم ارتکازی یعنی همون علم اجمالی و نیاز به علم تفصیلی هم نداره. خیلی خوب، پس بنابراین این اشکال دوری که در توادر بود در این عدم صحت سر که نشانه حقیقت اینن هست، پاسخش هم اینن همون پاسخی که در توادره. ملاحظه بفرمایید. و استعلام و حال لفظ و انه حقیقتون او مجازون فی هذا المعنا بهما لیس على وجه دائر. استعلام حال این لفظ که آیا این حقیقت در اون معناست یا مجاز در اون معناست، استعلام کنی و بخوای بفهمی بهما، یعنی به وسیله عدم صحت سلب و به وسیله صحت حمل، یعنی به وسیله این دو عنصر شما بخوای علم پیدا بکنی، این لیس علا وجه دائر، این دور نیست و به عبارت دیگه دوریست که جوابش رو داده این. چرا؟ لما عرفت توادر من التغایر بین الموقوف و الموقوف علیه بالاجمال و تفصیل. ممکنه در مقام تصور دور بشه اما دور واقعی نیست. پاسخش میدیم به خاطر اینکه شناختی در توادر که گفتیم فرق است و تغایر است بین علمی که موقوف بر این صحت سلب و اون علمی که این صحت سلب موقوف بر اون هست، تغایرش هم بالاجمال و تفصیل. آن شما میخواید علم تفصیلی پیدا بکنید که این حقیقت هست یا نه. خیلی خوب، شما ببین که عدم صحت سلب دارد یا ندارد. خوب، این علم تفصیلی به این وسیله. حالا عدم صحت سلب رو از کجا میفهمی؟ یکی میگه که از اینکه باید علم تفصیلی داشته باشم که این معنای اینه، در این صورت عدم صحت سلب. میگه نه، در این صورت نیست، همین که ارتکاز داشته باشه این معنا رو همین که کفایت میکنه. خیلی خوب، بله بله دیگه، الموقوف اول یعنی علم به معنای حقیقی توقف به عدم صحت سر داره، الموقوف دوم علی فلانش یعنی علمی که این عدم صحت بر اون وابسته است، که این علی الموقوف دوم یعنی علم اجمالی، علف و لام الموقوف اول یعنی علم تفصیلی به معنای حقیقی. علم تفصیلی به معنای حقیقی موقوف بر عدم صحته و اون علم اجمالی که موقوف است عدم صحت بر اون، اون غیر اون علم تفصیلی اوله. بنابراین این تغایر به اجمال و تفصیل ما رو از دست دور نجات میده. اول اضافه الی المستعلم و العالم، یا بیا بگو چه علم اولی علم مستعلمه، علم دومی علم محاوره است، یا تغایر به نسبت به علم به مستعلمه و علم به عالم که همون محاوره و علما باشه. فتعمل جیدا، که بالاخره در عدم صحت سلم دور نتونستی ثابت بکنی. خیلی این تبادر چی بود که ما گفتیم قبلا؟ تبادر این بود که شما وقتی یک لفظی رو میگید فوری به ذهنتون یه معنایی میاد، اینو میگن تبادر. یکی دیگر از علائم حقیقت رو گفتن اضطراد. اضطراد آیا اضطراد یعنی چه؟ اضطراد و عدم اضطراد نشانه حقیقت و مجازه. من یه مثال براتون میزنم. عصب در حیوان مفترس، این اضطراد یعنی تمام انواع شیرها، نه ماده، بچه، بزرگ، خارجیش، ایرانیش، اون که تو گلستان اون شیر هر چه بخواه باشه، نه شیر خوردنی، همه اون شیرها یعنی حیوانهای مختلف به نحو اضطراب این اثر برش دلالت میکنه. عدم اضطراب چیه؟ عدم اضطراب که نشانه مجازه. با این مثال براتون خوب روشن میشه. شما چرا رجل، این رجلی که شجاعه رو بهش میگید اسدون، به خاطر شباهت در شجاعت. خب حالا اگر یه چیزی پیدا کردی که از جهات دیگه مشابهت با شیر داره، مثلا یه آدمی رو نشون داد در دیدنی ها که این آدم اونقدر چاق و بزرگ شده بود که دیگه از در اتاقش نمیتونست بیاد بیرون، از در خونش هم نمیتونست بیاد، سقف رو خراب کرده بودن با جرد سقیل از تو اتاق میوردن بیرون تو خیابون، بعد دوره بزشنش تو اتاقش. حالا این شباهت با شیر داره از نظر وزن، اینجا اعتراض هست؟ اعتراض نیست. این که لفظ اسد را برای مشابه حیوان درنده استعمال کردی که اون رجل شجاع بود، اما برای این آدمی که با جر ثقیل درش میارن نمیتونی نمیتونی استعمال بکنی، ولی اونم مشابهت داره، هر دو مشابهت دارن، ولی اینجا نمیتونی. این معلوم میشه که در اون رجل شجاع هم مجازن استعمال شده. بله؟ سه بانیت؟ نه، که بچه اشتراک نه، نه نمیگم مشابه، مجاز.
اون چه که شیور داره؟
اون حیوان ناطقه، انسان حیوان ناطقه.
اون چه که شیور داره در شیر شجاعتشه.
احسن. خب حالا اینو ما میخوایم عرض کنیم. شما اطلاق لفظ اسد بر تمام انواع و اقسام حیوان مفترس، شیر درنده استعمال میکردی، این علامت حقیقته. حالا میخوایم ببینیم که در استعمال اسد در رجل شجاع چطور عدم الاضطراد و مجازه. عدم الاضطراد دارم براتون میگم. چطور اینجا عدم الاضطراده؟ به خاطر اینکه شما مگر علاقه مجازیتتون شباهت نبود؟ بله؟ خب چطور شد در بعضی موارد استعمال میشه، در بعضیش استعمال نمیشه؟ یعنی من و متاسفانه بعضی از شروع و حواشی اینجا اعتراض را به معنای اطلاق معنا کردم. اعتراض این نیست، اعتراض یعنی این که شما اسد را در تمام انواع و اقسام حیوان مختلف شیر درنده استعمال میکنید با هر قد و اندازه و قیافه و هر نژاد. این اطلاق، این اطلاق و اعتراض اینجوری علامت حقیقه. اما در رجل شجاع که به خاطر علاقه مشابهت استعمال کردی اعتراض ندارد، یعنی نمیتونی در هر انسان مشابه اثری استعمال کنی اثر بگی. اگر کسی به این آدم گنده مونده که با جرد سقیل میبرنش گفت که این اثر هست، نمیخندیده؟ بود بگو این مثل گانگوه که اثر نیسته، این مثل یه پارستن افتاده اینجا تکونت نمیدونه بگوی اثر دیدم. این چه مشابهتیه؟ میگه آخه این هم مثل اون سنگینه، نمیخندیده؟ این عدم اضطراره، این عدم اضطرار علامت مجاز. اضطرار یعنی شیوع، یعنی که دامنه وسیعی را تحت پوشش خودش قرار بگیره. یعنی شما بتونید به هر کسی که مشابه اسده بگید اسدو. میتونید این کارو بکنید؟ نمیتونید. این علامتون مجاز. و این خیلی مهمه، این مثالی که زدن
مجازه.
تو حقیقتش شما میبینی که اسد را به تمام شیرهای درنده میگی، پیر، جوان، نر، ماده، زم ژاپنیش، آلمانیش، ایرانیش، اون که تو جنگلای گلستان، اون که تو جنگلای آب، همه اینا شیرن. این میشه اعتراض، یعنی اعتراض دارد لفظ اسد در حیوان مفترس. این اعتراض معناش حیوان مفترسه، برخلاف اطلاق اسد و استعمال اسد بر رجل شجاع این اعتراض نداره. چرا؟ چون که علاقش علاقه مشابهیته. میبینی که اینطور نیست که در تمام مشابه ها اطلاق و استعمال اسد بتونی بکنی. پس این مجازه، این خوب مطلب
روشن. تمام آدم هایی که شجاع هستن نمیتونیم
شجاع ها را چرا؟ سنس در این سنس چرا؟ ولی در تمام مشابهی نمیتونه اطلاق اثر بود. آخه علاقهش علاقه مشابهیته، علاقه شجاعت نیست که، علاقه مشابهیته. آیا هر چیزی که مشابه اثر بود چون میتونه بهش بگوی اثر؟ خب اون گامبو هم اینم مشابه اثره، یه تون وقت میشه چیکار کنیم؟ ملاحظه کنیم تون انهو قد ذکر الاضطرادو و عدمهو علامتن للحقیقت والمجاز، ذکر شده از اضطراد و عدم اضطراد به عنوان علامت برای حقیقت و مجاز. لفظ و نشر مرتبه اضطراد علامتن للحقیقت و عدم اضطراد علامتن للمجاز. ایزن یعنی همونطور که اضطراد علامت حقیقته، عدم اضطراد هم اینه. بعضی گفتن ایزن رو برای چیز دیگری گفته. ایزن یعنی همونطور که تبادل و صحت سلب و عدم صحت سلب علامت حقیقت بود، این و این بهتره، این تعبیر درست‌تره. یعنی همونطور که تبادل و عدم صحت سل علامت حقیقت بود، اضطراد هم علامت حقیقته و عدم اضطراد علامت مذهب.
من شاخوندم بیستم.
بله همین. و لعلهو به ملاحظت نوع العلائق المذکوره فی المجازات، میگه این عدم اضطراد دلیل بر مجازه این به چه جهت؟ میگه به ملاحظه نوع علاقهی که ذکر شده در مجازات. میگه نوعش، اون حرف اول رو میزنه، نوعش همین مشابهیته، مشابهیت رجل شجاع با اسد، این موجبه، این میشه که بگی که اینم اسدم، اما اعتراض نداره. حیث لا یفتردو، میبینید وقتی که اسد را به خاطر مشابهیت در رجل شجاع آوردی مضطرب نمیباشد، یعنی این مشابهیت شامل اون گام هم نمیشه. حیث لا یفترد و صحت و استعمال لفظ معها، چون میبینیم مضطرب و شایع نیست صحت استعمال لفظ اسد با اون مشابهیت، با اون نوع علاقه، یعنی صرف مشابهیت اعتراض بر استعمال اسد نیست. شما فقط در رجل شجاع، یعنی توی سن تونستی بیاری، و الا فبملاحظت خصوص ما یصح و معه الاستعمال فالمجاز و مضطردون، الا یعنی اگر ملاحظه نوع مشابهت نبود و خواستی فقط سنفش رو بیاری بگی آقا این علاقه فقط شجاع بودنه، میگه خب اینم که خودش یه نوع اعتراض داره، شما تمام پهلوان رو میتونید بگی اسدون، ولی ما به نگاه سنف نمیان اعتراضش اعتنا بکنیم. اعتراضی که در نوع مورد حرف ماست، نه اعتراضی که در سنفه، چون شما شجاعتی فقط پهلوان تختی نداشتی که رضایی هم داری، رضا زادر هم داری، اونم پهلوانه. پس نوع مشابهیت باید اعتراض باشه که نیست، معلوم شه مدازه. اما سنف شجاع یعنی سنف، یعنی یه بخشی از مشابهیت که شجاع باشه، نه این به درد نمیخوره، این اعتراض داره ولی اعتراضش علامت حقیقت نیست. و الا اگر به ملاحظه نوع نباشه، به ملاحظه سنف باشه، پس به ملاحظه خصوص آن سنفی که صحیح با اون استعمال این اثر، مزاد مضطرب میشه مثل حقیقت. یعنی به تمام پهلوانا و کشتیگیرا میتونه بگی که اثر، اما این اعتراض در نمیخوره. خب حالا یه کسی میگه که ما برای این که راحت بشیم از این شده، یعنی اعتراض در سنف برای ما مشکل درست نکنه، میام یه قید اضافه میکنیم، میگیم من غیر تعویله، میگیم هر لفظی که مضطرب بود چه نوع چه سنف، اما من غیر تعویله، این حقیقته. یا میان میگیم که هر لفظی که مضطرب بود چه نوع چه سن، اما علا وجه الحقیقه، این قیدو بهش بزنیم.
این است که علا وقت شجاعت مرد شجاع از نوع شجاعت شیده،
نه نمیگه از نوعه، میگه علاقه مشابهت شما، علاقه مجاز و حقیقت شما این در چیه؟ علاقه ای که بین مجاز و مشابهی هم وقت یه سنفش شجاعته، یه سنفش هم وزنشه دیگه،
نوعش
مشابهت، نوع مشابهت، حالا سنف مشابهت شجاعت. میگه در نوع باید مضطرب باشه، در سنف به درد نمیخوره. حالا اگه در سنف هم خواستی بگیری، میگه میشه ما برای فرار از این موضوع که اطلاق اسد بر رجل شجاعهای متعدد که مضطرده، این فرار کنیم از این که بخوان حقیقت بگیم، بگیم من غیر تعویله، چون شما در رجلهای شجاع تعویل میکنی دیگه، تعویل نمیکنی، میگید این که من گفتم به این پهلوان تو عصبی از جهت این که اینم مثل شیر بازواش قوی، دستاش قوی، قدرت برخورد قوی، تعویل میکنی، بگوی این که این رجل اسده به خاطر این تعویلاته. میگه آیا ما میتونیم این قید رو بیاریم و دیگه نگیم نوع و سن، بگیم اعتراض علامت حقیقت در جایی که تعویل در کار نباشه. یا در جایی که علاوه حقیقه اضطراب داشته باشه. میتونیم اینا بگیم؟ ایشون میفرماد که میتونی اینا بگی اما دور میشه، دورش هم هیچ راه فرار نداره. چطور؟ میگه آقا هر اضطرابی چه نوع چه شخص، این حقیقته، در صورتی که اضطراب علاوه چه حقیقه باشه، این دوره میگه میگی هر جا علاوه حقیقت حقیقت، خب یعنی دیگه علاوه حقیقت موقوف بر حقیقت، حقیقت هم بر علاوه حقیقت میشه دور، فرار هم دیگه نمیتونی بکنی، مثل در تبادل و عدم صحت سر از این دور فرار نمیتونی بکنی. پس فتلق حسن که اضطراب در نوع علامت حقیقت نه در سن. اگه در سنف هم بخوایی بگی علا وجه الحقیقه یا من غیر تعبیلن، این دوره میشه که پاسخ نداره. ملاحظه بکنید. و زیادت و قید من غیر تعبیل، این من غیر تعبیل رو بذاره تو پرانتز، او علا وجه الحقیقه، این علا وجه الحقیقه هم بذاره تو پرانتز. زیاد کردن قید من غیر تعبیر رو بیارید شما، یعنی بگید اضطراب علامت حقیقت در صورتی که تعبیر نبرید، اضطراب علامت حقیقت در صورتی که علاوه بر حقیقت باشه. این و امکان موجب الاختصاص الاضطراب کذالک بالحقیقت، وگرچه این اضطراب و این نوع اضطراب علامت حقیقته، وگرچه موجب میشه که محسوس شود اضطراب، این نوع اضطراب یعنی اضطرابی که قید علاقه من غیر تعبیر داره یا علاوه چه حقیقت داره، وگرچه این محسوس حقیقت میشه، الا انه حين اذن لا يكون علامتا لها الا علاوه چه دائر، الا اینکه در این موقع این اضطراب علامت حقیقت نیست مگر بر وجه دور. چرا بر وجه دور؟ برای اینکه میگم آقا بفرمون ببینم که این معنا حقیقت داره، میگه نگاه کن ببین اضطراب داره، میگه اضطراب از کجا معلوم میشه؟ میگه از اینجا که علا وجه حقیقت باشه. آقا از کجا این معنا حقیقت داره؟ از اضطراب. اعتراض از کجا؟ از علا وچه حقیقه، اینشه دور پاسخ هم نداره. ولا یتعطی از تفسی ان دور به ما ذکرت تبادر، و راه نمیابد فرایی که از دور در تبادر داشتی، راه نمیابد فرار از دور به اون شکلی که ذکر شد در تبادل. یعنی اینجا دیگه نمیتونی بگی که الموقوف و علی غیر الموقوف علی، نمیتونی این حرف رو بزنی. بسیار بله به ما ذکر رفت تبادل، بله، یعنی به اون جوابی که ذکر شد اون جواب در تبادل.
بله بسن اینجا ارتکازی نمیتونی،
نه دیگه نمیشه، داری میگی علا وچل حقیقه، خودت میگی علا
وجه
حقیقت ارتکازی میگیم. آقا حقیقت ارتکازی علم میگن ارتکازی یا حقیقت ارتکازی هم چه؟ حقیقت ارتکازی ما نداریم. علم یه وقت تفصیلی هم اجمالی، اجمالی هم یعنی ارتکازی، اما علا وجه حقیقت ارتکازی غیر ارتکازی نداریم دیگه. صاحب راست حسینیه. آقا حقیقت هست یا حقیقت نیست؟ نمیتونیم اون جواب رو بدیم. بسیار خوب. حالا ضرورت انه مع العلم به کون الاستعمال على نحو الحقیقه لا یبقى مجال لاستعلام حال الاستعمال بالاضطراب او بغیره. چرا اینجا دیگه علامت حقیقت نیست؟ برای اینکه تو داری میگی که اضطراب على وجه الحقیقه هست. اگه على وجه الحقیقه هست چرا استعلام میکنی؟ خودت داری میگه علا وچه حقیقه، چون بدیهی با وجود علم به این چه استعمال علی نحو الحقیقه دیگه باقی نمونه مجالی برای این چه استعلام بکنه حال استعمال این لفظ اصلا خودت داره میگه علی وجه الحقیقه. پس یا واقعا راست میگی یا دروغ میگی. اگر راست میگی چرا شک میکنی؟ اگر دروغ میگی با این اعتراض نمیتونی درست کنی دوره. این جای خیلی حساسیه. بسیار.
اگر خب در واقع اگر میگی فرضاً دروغ شما که اعتراض میگی در نحو حقیقت
ها دیگه شک کجا؟ ولی کلام.
اما اگر اعتراض نمیگی در واقع مجازه.
بر واسه مجازه.
بقول معروف اعتراض میشه.
این دیگه اعتراض میگی. این عدم اعتراضه. حالا اگر بگی که نخه این اعتراضه او وقت میگم که این اعتراض تو موجب دور میشه جوابم نداره. خب این که من دیروز و امروز تکه تکه خارجش گفتم و عبارت تطبیق کردم برای اینکه اینها خوب این نکات براتون جا بیفته. در امر هشتم مطلب خیلی باشه. حالات لفظ رو میاد میگه، میگه گاهی لفظ میگی معناش مشخص. زید یعنی این هیکل، زید ابن ارقم با این شماره شناسنامه با این تاریخ تولد ما یکی تو دنیا بیشتر نداریم. همین زید خالص. خب این معنی. اما یک حالات دیگری لفظ داره مثل اشتراک، عین برای 70 معنا، مثل تخصیص، رقبه مؤمنه، رقبه و رقبه مؤمنه، مثل نقل، صلات از دعا به این اعمال خاص، ازما. شما این حالات لفظ رو که دارید یه وقت میدانید لفظ مبتلای به این حالاته که ما اصلا بحث نداریم با شما برید طبقش عمل کنید. میایم هم میگیم در اطلاق و تقیید، در عام و خاص، در مشترک میایم بحثش رو میکنیم احکامش رو. ما اونجا اصلا اینجوری یه بحث با شما نداریم. اما اگر شما یک جایی نمیدانید که این لفظ حقیقت یا نقل ازمار است، اشتراک است، آیا میتونم بگم که این نقل یا ازمار یا اشتراک، یا بگم معنای عبد میگه قرینه باید ببینید، قرینه نشون بده این چطوریه. حالا اون اگر بین خود اینا تعارض بود، یعنی بین مشترک و ازمار و مجاز و به حضورتون عارضم تخصیص و این بین اینا، یعنی شما نمیدونی این مشترک اشتراک این لفظ مشترک لفظیه یا مثلا ازماره یا تخصیصه، مثلا نمیدونی که رقبه حقیقت در مطلق رقبه یا نه رقبه یعنی رقبه مؤمنه و رقبه غیر مؤمنه مشترکه. اینا رو اگر بین خود اینا حرف بود اینجا چکا یه باید قرینه داشته باشه. حالا بعضی ها من گفتن که مثلا المجاز و خیرون منن اشتراک، یا مثلا گفتن النقلو خیرون منن ازمار، یه این رو من قبول دارم، یه این حرفا رو من قبول ندارم. پس اگر مردد بودی در حالات لب فقط قرینه لازم باید داشته باشی و الا نه. از سامن انهو للفظ احوال خمسه، هشتم این که برای لفظ احوال پنجگانه ایست و هیت تجوز یعنی مجاز بودن و اشتراک و تخصیص و نقل و ازمار که لا یکاد و یسار و الا احدها فی ما اذا دار الامر بینه و بین المعنى الحقیقی الا به قرینه صارفه عنه الی. این احوال خمسه هست که نمی توانی گرایش پیدا کنی، لا یکاد و یسار، نمیتونی گرایش پیدا بکنی به یکی از این حالات وقتی لفظی مردد بین اینا به معنای حقیقیه. یعنی باید بگی الاصل هو حقیقه، باید معنای حقیقی رو بگیری. نمیدونی آقا این معنای حقیقیه یا مجازه، باید بگوی حقیقیه. نمیدونی این معنای حقیقیه یا مشترک لفظیه یا عام و خاصه یا نقله یا اضمار، باید بگوی حقیقته. امکان ندارد گرایش به یکی از این حالات پیدا کنی، اونجایی که دائر مدار بین این یکی از این احوال و بین معنای حقیقی، باید معنای حقیقی رو بگیری. الا به قرینه صارفه عنه الی، مگر اینکه یه قرینه باشه که برگرداند لفظ را از اون معنای حقیقی الیه، یعنی به یکی از این احوال خمسه. و اما اذا دار الامر بینها، اما اگه بین خودشون دعوا بود، یعنی بین اینا و معنای حقیقی نبود، بین خودشون دعوا بود و مردد بود، فل اصولیون و انذکرو لترجیح بعضها علا بعضن وجوهن، اصولیین وگرچه اومدن گفتن که این حالات بعضشون بر بعضی ترجیح داره، گفتن المجاز خیر من الاشتراک، گفتن النقل خیر من الاضمار، ولو اینو گفتن الا انها استحسانیه، من نارو قبول ندارم، اینا استحساناته. لا اعتبار بها،
استحسانات یعنی زنی هست،
بله دیگه، یعنی توهم کردن. بله، آدم فکر میکنه اینجا این کار خوبیه، این که بدی و قدی اینست که اهل سنت هم استحسانات دارن. گفته بودم به یک از علمای شیعه که چرا شما خودت میاد زحمت میزدید، ما راحت میگم استحسان جون خودم راحت میکنیم. بله جون خودت راحت میکنی، ولی روح خودت ناراحت باقی میگذاری، بود ادای تکلیف نکردی. الا این که این وجوهی که گفتن استحسانی است، هیچ اعتباری بهش نیست. الا اذا کانت موجبتا لظهور لفظ فی المعنا، مگر اینکه این مواردی که این وجوه که گفتن یه جایی با قرائنی موجب شود که ظهور پیدا کنه لفظ در اون معنا، مگر اینجا باشه. خیلی خوب، حالا لعدمه اینجا علت برای لعتباره، حواستون باشه، لعتباره به این وجوه، لعدم مساعدت دلیل علعتبارها بدون ذلك، چون چرا اعتبار به این وجوه نیست؟ چون مساعدتی نکرده است دلیلی بر اعتبار این وجوه بدون ذلك، بدون اینکه موجب شود ذلك، بعدن به موجبتن لظهور لفظ، یعنی فقط این وجود در صورت که موجب ظهور شود اعتبار داره، ولی جایی که موجب ظهور نیست هیچ اعتباری ندارد. بس فرمان الله و علی محمد الله و علی محمد.